با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من عباس سنجری از محل افتتاحیه نمایشگاه عکس با عنوان سنگهای سفید قلبهای ناآرام واقع در خیابان پاسداران فرهنگسرای نیاوران با شما صحبت میکنم. در این فرصت گفتگوی خواهم داشت با سرکار خانم کیانا فراهانی، عکاس و طراح برپایی این نمایشگاه عکس. باید خدمتتون عرض کنم سرکار خانم فراهانی به اتفاق همسرشون جناب آقای مهدی صالحی زحمت تهیه این عکس ها رو به عهده دارن. خانم خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. در مورد برپایی این نمایشگاه عکس توضیحاتی برامون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده و همسرم جناب آقای صالحی به مدت 4 سال در کشور بوسنی هرزگوین شهر سارایوو زندگی میکردیم که توی این مدت ما تونستیم یه مجموعه عکس از طبیعت، آداب و رسوم و همچنین این مراسم سربنیتسا داشته باشیم که الان به معرض دید عموم قرار دادیم و همزمان در کشور بوسنی هرزگوین شهر سارایوو هم این نمایشگاه برپا هستش. این نمایشگاه عکس با عنوان سنگ‌های سفید و قلب‌های ناآرام 50 تا تصویر منتخب از مراسم برگزار شده در بزرگداشت شهدای سربنیتسا و نمادها و مکان‌های مرتبط با اون هستش که در خلال سال‌های حضورمون توی بوسنی هرزگوین عکاسی کردیم و به معرض نمایش گذاشتیم. آنچه که الهام بخش انتخاب این اسم برای این نمایشگاه بود، غم و اندوه حاصل از دیدن این نسل کشی و مظلومیتی هستش که بر این ملت مسلمان رفته و نیز تداوم این مظلومیت و اینکه آنچه که در این شهر به وفور قابل مشاهده هستش فقط و فقط گورستان و قبرهای پوشیده از سنگهای سفیدی است که نشان دهنده مسلمان بودن صاحبان این قبور می باشد. این نمایشگاهی که ما برگزار کردیم روایتی عاشقانه از مادران، همسران و فرزندان درگذشتگان است که خانواده اونها هنوز نتونستن یاد عزیزان خودشون رو فراموش کنن و هر ساله به رغم سختی‌های طاقت فرسای مسیر صلح برای حضور در این مراسم گرمای سوزان و ناهمواری‌های راه رو به جون می‌خرن. امیدواریم که مردم ما بیان و از این نمایشگاه استقبال بکنن و دیدن کنن از این نمایشگاه.
سپاسگزارم سکو خانم فرهانی، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله که موفق باشید. چه تعدادی عکس در معرض دیده مشتاقان در فرهنگسرای نیاوران قرار داده شده؟
در تهران 50 تا عکس و در کشور بوسنی 25 تا عکس رو ما در معرض دیده عموم قرار دادیم.
سپاسگزارم.
سلامت باشین، ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خیلی متشکرم که با باغ هنر چهارشنبه همچنان همراه هستید. اگر موافق باشید و در حقیقت دعوت میکنم در این لحظه که بریم سراغ رویدادها و خبرهای حوزه فرهنگ و هنر و ادب. برخورد با آموزشگاه‌های آزاد سینمایی فاقد مجوز در دستور کار اداره مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی کشور قرار گرفته و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. جعفر انصاری‌فر مدیر کل مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی کشور در خصوص سیاست‌ها و خط مشی‌های جدید سازمان در آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفته یکی از مهمترین آسیب‌های موجود فعالیت آموزشگاه‌های سینمایی بدون مجوز وزارت ارشاد در تهران و استان هاست که با هماهنگی های صورت گرفته با نهادهای نظارتی و مرجع انتظامی در صورت شناسایی هر یک از این واحدها اقدام سریع برای معرفی به اداره اماکن ناجا صورت میگیره و طبق قانون با متخلفان برخورد میشه. خسرو ملکان بعد از گذشت 16 سال فیلم پدر و دختر را اکران می کند. اردیبهشت امسال خسرو ملکان برای فیلم پدر و دختر پروانه نمایش گرفت و حالا طبق گفته همایون اسعدیان دبیر شورای صنفی نمایش، از امروز چهارشنبه 22 تیر ماه این فیلم اکران و نمایش داده میشه. خسرو ملکان که در زمینه کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی فعالیت داره، در طول چند دهه قبل 7 فیلم سینمایی ساخته که آخرین اونها مادر زن سلام بوده که محصول سال 1385، عروسی مهتاب، تماس، توبا، زمزمه و شب شکن دیگر فیلم های ساخته شده به دست ملکان هستند. خب رسیدیم به بخش کتاب‌های پیشنهادی برای پایان هفته و همراه بشیم با علی رکاب، کتاب فروشی که سر و کارش با کتابه. علی آقا سلام، از شما بخیر.
سلام، مخلصیم، در خدمتتون هستم.
وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که این هفته هم در کنار شما ایم و قراره باز هم کتاب‌های پیشنهادی شما رو بشنویم و علاقمندان انشالله کتاب‌هایی رو که شما امروز معرفی می‌کنین تهیه کنن و در پایان هفته در اوقات فراغت مطالعه کنن. اولین کتابی که شما معرفی می‌فرمایین چه کتابی است و چه پیشنهادی؟ نه حالا در خدمت شما هستیم.
خودم معرفی.
آره در خدمت.
سالاری بعد این چند تا رمان خیلی موفقی که نوشت که رویای نیمه شب و اینها جزش بود، یک کتاب جدیدن نوشته، در واقع میشه گفت زندگی یکی از علمای قدیمی به نام حاج شیخ غلامرضا یزدی، توش گوهر شب چراغه.
بله.
این قلم خیلی جذابی داره این نویسنده ایرانی. من کتابای قدیمیشو که فرام خیلی جذاب و خیلی کشش داره. امیدوارم این کارش هم که خیلی جدید اومده، ما 2 روز آوردیم به ازاک کتاب فروشی، امیدوارم به جذابیت اون رمان های قبلیش
باشه. در چه گونه یه این کتاب؟
این حالت زندگی نامه داره.
انشالله که علاقمندان تهیه بکنن. یه بار دیگه اگر
گوهر شب چراغ
اسم نویسنده شون
مظفر سالاری.
آقای مظفر سالاری. خب اگر موافق باشیم بریم سراغ تلفن ها. علی آقا
من در خدمت شما.
خواهش میکنم بشنویم.
من خالدی هستم از تهران. مجموعه حکایات های از زندگی دکتر شریعتی رو میخواستم پیشنهاد بدم. واقعا کتاب عالیه. حکایات و خاطراتیه که در متن آثار دکتر شریعتی هست. نظرات قشنگ و ارزشمندی داره. درخواستم از جناب رکاب اینه که یک کتابی رو در خصوص بالا بردن فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم معرفی بکنم. ممنونشون میشم.
خب علی آقا شنیدیم درخواستشون رو در حوزه فرهنگ سیاسی.
والا من 2 تا کتاب معرفی میکنم.
خواهش میکنم.
موزه به خاطر اینکه این یه بحث تخصصیه تو حوزه سیاست، یه بحث عمومیه تو حوزه سیاست جامعه شناسی. یه کتابی هست به نام جامعه شناسی خودمانی، یه عنوان دیگه هم داره چرا درمانده ایم. یه کتاب قدیمی آقای حسن نراوی نوشته، در واقع به معضلات اجتماعی ایران پرداخته که چرا ما مثلا این رفتارها چرا باعث این شده که ما عقب بمونیم.
بله.
کتابیه که به درد همه میخوره و به نظرم کتاب کاربردی هم هست، جذاب هم هست، نکته هم زیاد داره. ولی اگه میخوان که افراد با سیاست آشنا بشن، با علم سیاست، با دنیای سیاست، از یک کتاب هست آموزش دانش سیاسی آقای بشیریه. این کتاب هم کتاب فوق العاده خوبی. آره این کتاب برای کسایی که حتی بیسیک میخوان با از پایه میخوان با سیاست. آره من از پایه میخوام با سیاست آشنا بشم، با دنیای سیاست آشنا بشم، به نظرم این کتاب به دردشون میخوره. آقای بشیری کتاب زیاد دارن تو این حوزه، ولی این کتابشون به نظرم به درد کسای مبتدی هم میخوره، کسایی که مبتدی هستن تو این حوزه.
بی زحمت این دوتا کتاب رو یه بار دیگه معرفی بفرمایید که در حافظه شنوندگان بمونه.
اولی جامعه شناسی خودمانی یا همون چرا درمانده این از آقای حسن نراقی بود. دومی آموزش دانش سیاسی از حسین بشیریه.
بله، و بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
من علی ترابی هستم، اهواز، 74 سالم، سنمه، بازنشستم. من از آقای علی رکاب میخوام کتاب ضرب المثل ها را به من معرفی کنید.
علی آقا کتابی در حوزه ضرب المثل های ایرانی.
منظورشون از ضرب المثل همین اینه که به قول معروف قصه ضرب المثل ها، این ضرب المثل چی شده که ضرب المثل شده.
حالا شما معرفی بفرمایید از
کتاب امثال و حکم ده خدا. یه کتاب دو جلدیه و کاملا هم تقریبا با دستبندی تمام ضرب المثل های ایرانی رو تقریبا آورده و گفته که این چرا ضرب المثل شده، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. و خیلی کتاب خوبی هم هست، مثلا توصیه هم من میکنم
همین یه کتاب رو تو این زمینه.
یه کتاب دو جلدیه کن، منتها کتاب های دیگه هستش، تمثیل و مثله که در واقع یه بخشی از ضرب المثل ها رو آورده، عنوانش همین تمثیل و مثله، نشر سروش چاپ کرده. بله. و یه سری کتاب های اینجوری زیاده، ولی یه کتاب جامع و کامل اگه بخوان امثال و حکم ده خدا،
انشالله که تهیه کنن بخونن و لذت ببرن. و تلفن بعدی اگر آماده باشه به اتفاق بشنویم.
کتاب امثال و حکم به نظرم باید تو هر خونه باشه که یه موقع اگه ضرب المثل و معنیشو نمیدونستم بهش رجوع کنم.
واقعا واقعا موافقم با پیشنهاد شما. تلفن بعدی رو بشنویم.
جلالیان هستم از مشهد مقدس، میخواستم از آقای رکاب یک رمان جذاب باشه به من معرفی کنن.
رمان جذاب آقای رکاب،
والا حقیقتش من فکر می‌کنم که رمان خیلی، یعنی باید با حال اون آدم، یعنی به آدم به آدم و با حال اون آدم متفاوته. حالا من یک رمانی که عموما خودم امروز مثلا تو قفس پیدا کردم و برام جذاب بود، مرورش کردم، داستانش عنوانش در حسرت دست‌هایته.
در حسرت دست‌هایت
نوشته. آره، این خیلی هم به داستان ما نزدیکه. در واقع داستان یه سری زندگی‌هایی که با فراگیر شدن یک بیماری یه اختلالی توشون پیش اومده.
رمان ایرانی است؟
نه، میچالبوم نوشته.
بله،
نویسندش میچالبومه، خانم بیتگولی هم ترجمه کرده.
در حسرت دست‌هایت.
بله. خیلی وقت حالا کسایی که شاید کرونا یه مقدار مشکل براشون ایجاد کرده، خود کلیت کرونا نه، حالا
بله بله،
من فهم میکنم که این کتاب میتونه براشون جذاب باشه. یه کتاب دیگه هم هست تو این مایه، پنج قدم فاصله، اون هم کتاب ترجمه شده است. اون یه مریضیه که بین این دوتا آدمه، فقط باید با هم یه پنج قدم فاصله داشته باشه.
نویسندهش؟
اون حضور ذهن الان ندارم نویسندهش کدوم.
همینقدر که عنوانش رو گفتیم انشاءالله دوستان علاقمندان میان تایید کنن.
من نویسندهش من اون کتاب جلو دستم.
خواهش می‌کنم.
ریچل دیوینکاده، اون هم نویسندهش ریچل دیوینکاد.
بله، متشکرم. علی رکوب، متشکرم که این هفته در کنار ما بودی. بهترین ها رو برای تو آرزو میکنم و امیدوارم هر جا هستی سلامت و تندرست باشی. از شما بخیر، خدا حافظ. خیلی متشکرم که همچنان باغ هنر رو میشنوید از رادیو ایران. اما یه خبر دیگر رو هم خدمتتون بخونم. حدود دو سال از درگذشت زنده یاد علی انصاریان میگذره، ولی همچنان فیلم هایی هستن که او در آنها بازی کرده و نمایش داده نشدن و به تازگی بانک زده ها با حضور او پروانه نمایش گرفته. این فیلم در خبرها به عنوان اثری در گونه کمدی موزیکال سیاه معرفی شده و نسرین مقانلو، قاسم زاره، میرطاهر مظلومی، زنده یاد علی انصاریان و بیژن بنفشه‌خواه از جمله بازیگران این فیلم هستند. پیشتر نام‌های قوه قضاییه، عوضی و آی بیکلاه برای بانک زده ها در نظر گرفته شده بود. تهیه کننده این فیلم علی روینتنه و کارگردان اون جواد اردکانی. علی روینتن که آخرین بار سال 1388 در سینما فیلم زمهریر رو ساخت، این بار با تهیه کنندگی یک فیلم سینمایی بازگشته که در دوران کرونا ساخته شده. و اما بشنوید از تازه های نشر کتاب. ویکونت دونیم شده نوشته ایتالو کالوینو با ترجمه غلامرضا امامی از رمان هایی که در این هفته منتشر شده. این رمان با تصویرگری امانوئل لوتزاتی در 136 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و قیمت 86000 تومان در نشر هوپا در دسترس مخاطبان قرار گرفته. رمان خیرگی هم این هفته منتشر شده. این رمان جدیدترین اثر علیرضا سیف‌الدینی است که در 522 صفحه توسط نشر نیماژ منتشر شد. علیرضا سیف‌الدینی که با کتاب خم برنده جایزه بهترین رمان سالهای 97 و 98 جایزه ادبی مهرگان شده بود، این بار هم با در هم آمیزی روایت‌های تاریخی با وقایع امروزی به همراه چاشنی طنز و در بستری عاشقانه داستانی شگفت‌آور خلق کرده. خب به لحظات پایانی برنامه باغ هنر امروز چهارشنبه میرسیم. خیلی خیلی متشکرم، امیدوارم برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. سپاس که در این هفته هم با برنامه باغ هنر همراه بودید. انشالله شنبه باز هم با کمال میل و با افتخار با برنامه باغ هنر شما رو همراهی خواهیم کرد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پایان هفته خوبی داشته باشین و خداحافظ.
مسابقه عید تا عید. درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. به مسابقه پیامکی عید تا عید، ویژه عید قربان تا عید قدیر خوش اومدید. در این مسابقه هر شب به 3 نفر از بین کسانی که پاسخ سوال رو درست حدس بزنن به قید قرعه از طرف رادیو ایران جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما سوال.
داستان امتحان حضرت ابراهیم برای ذبح فرزندش در کدام سوره آمده است؟ 1. صافات 2. یاسین 3. الرحمن.
برای شرکت در مسابقه لطفاً فقط عدد گزینه صحیح رو حداکثر تا ساعت 22 پیامک کنید به سامانه پیامکی 30090090.
داستان امتحان حضرت ابراهیم برای ذبح فرزندش در کدام سوره آمده است؟ 1. صافات 2. یاسین 3. الرحمن.
برای شرکت در مسابقه لطفاً فقط عدد گزینه صحیح رو حداکثر تا ساعت 22 پیامک کنید به سامانه پیامکی 30090090. قرعه کشی برندگان هر شب ساعت 22 از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. مسابقه عید تا عید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خدایی که نقاش بوم زیبای آفرینشه، به نام خداوند بخشنده مهربان. ایستادم به راه رو به شاخه های این درخت که پناه و سرپناه امن و روشنی است، که درخت آشیانه صبور لحظه های هر پرنده است. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام، عصرتون بخیر. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. در این عصر گرم تابستانی به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و در زمینه سیاره زیبامون و راهکارهای رسیدن به زیباتر و پاکیزه‌تر شدنش صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز می‌خوایم از آثار زیست محیطی آفتکش‌ها در زمین‌های کشاورزی با شما صحبت کنیم. بسیاری از کشاورزان به علت اینکه آفت به زمین‌هاشون وارد نشه، از سموم و آفتکش‌ها استفاده می‌کنن، اما غافلن از اینکه این آفتکش‌ها آسیب‌های زیانباری رو به محیط زیست وارد می‌کنه. در حالی که کشاورزان با استفاده از میزان کمتر مواد شیمیایی و بهره بردن از روش‌های دیگه برای کنترل آفات، مانند محصولات چرخشی و مدیریت دقیق در زمان کاشت میتونن از این آسیب جلوگیری کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آسیب زیست محیطی آفتکش‌ها و روش‌های دیگر برای استفاده از مواد شیمیایی، میشنویم صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا یوسفی، کارشناس کشاورزی رو.
سلام عرض می‌کنم همه شنوندگان خوب رادیو ایران، خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم. استفاده از آفتکش‌ها با وجود و ایجاد کشاورزی از 2000 سال قبل از میلاد آغاز شده که اولین آفتکشی که شاید انسان به صورت طبیعی وارد کشاورزی کرد استفاده از گوگر بوده. آفتکش‌ها انواع و اقسام مختلفی داره که تو گروه بندی هایی که در آفتکش‌ها هستن میتونیم نصف ببریم ازش، مثل علف‌کش‌ها هستش، حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها هست. نکته‌ای که اینجا شاید مفتتر مونده بین کشاورزان ما و مسئولین میشه گفت به صورت خاص، اینکه استفاده از آفتکش‌ها لزوماً و الزاماً باعث اینکه ما افزایش بهره‌وری یا افزایش راندمان رو داشته باشیم نمیشه. به صورت خاص اگه بخوایم اشاره کنیم که ما در کشاورزیمون برای اینکه افزایش بهره‌وری رو داشته باشیم دو تا بازی اساسی داریم. اولیش افزایش تولید هست و نکته‌ای که شاید مستتر مونده اینجا و بازی دوم و کاهش هزینه ها هست. الزاماً این که ما از یک آفتکش بخوایم استفاده کنیم در کشاورزی خودمون و در زمینه کشاورزی خودمون درسته باعث افزایش تولید میشه، ولی در نهایت ممکن به افزایش هزینه ها منجر میشه. ما به صورت خاص در سالهای اخیر شاهد روند افزایشی و روزافزون استفاده از آفتکش ها کودهای شیمیایی هستیم در کشاورزی خودمون. ما پیشنهادمون اینه که به عنوان کشاورز اقتصادی و کسی که در کشاورزی فعالیت میخواد انجام بده بیاد استفاده از سموم کشاورزی خودش رو پایین تر بیاره. این باعث میشه که یک مقدار کاهش هزینه ها رو داشته باشیم ما در کشاورزی و از اون طریق اون کاهش تولید ما جبران بشه. ببینید کشاورزانی که کاهش دادن میزان آفتکش‌ها افزایش بهره‌وری حتی مواجه شدن. 87% از این کشاورزان با افزایش میزان بهره‌وری که در طول یک دوره زراعی داشتن تونستن با کاهش هزینه‌های استفاده از سموم افزایش بهره‌وری در مزارعشون داشته باشن. ما در کشور خودمون خیلی به این مورد توجه نکردیم و این میشه گفت یک مقدار برمیگرده به کم و کاستی هایی که مروجین کشاورزی تو بخش حوزه‌های کشاورزی دارن. این که ما یکی از بزرگترین معضلاتمون در بخش کشاورزی همین هست. وقتی یک کشاورز میخواد برای مزرعش که دچار یک آفت یک امراضی اومد وارد مزرعه شده میخوان که یک مشاوره‌ای داشته باشن، دقیقا از همین افراد استفاده میکنن برای اینکه مشاوره بدونن بهشون بدن برای مبارزه با آفت. وقتی که من یک کالایی دارم به فروش میرسم قطعا سود من در گرو میزان بیشتری از فروش رو داشته باشم. نمیخوایم به صورت کلی همه رو بخوایم با این بیت و نگاه بخوایم بررسی کنیم. خیلی از دوستان که تو این حوزه دارن کار میکنن انسانی بسیار شریفی هستن. بهتره که ما اگر میخوایم یک مشاوره خیلی مناسب و مشاوره خوبی در مبارزه داشته باشیم سعی کنیم از کسانی استفاده کنیم که سودشون در گرو فروش یک محصول نباشه. روش های جایگزین بسیار ما داریم تو این زمینه که شاید یکی از اهم این روش هایی که بخوام استفاده کنیم و بسیار خدمتتون بگم این که استفاده از مبارزه بیولوژیک که امروز توی دنیا شاید مهمترین روش جایگزین در بحث استفاده از سموم مبارزه بیولوژیکه. ما در شمال کشور استفاده از اردک ها توی مزارع برنج رو خواهیم داشت. شاید دو سه سال اخیر هم خیلی کارهای خوبی شده که این اردک ها رو وقتی داخل مزارع برنج رها سازی میکنن از حلزون هایی که در داخل مزارع وجود داره اینا تغذیه میکنن و اون آفات رو میخورن. خود همین استفاده از جانوران حیوانات خودش یک بحث اقتصادی رو ایجاد میکنه که گله های از اردک ها رو شما در موقعی که مزارع برنج دارند نشاکاری انجام میشه میبینید و یک سود اقتصادی برای خود اون کشاورز هم میاره. استفاده از زنبورهای تریکوگراما که تقریبا یه 5-6 سالی رو استفاده میشه تو مزارع برنج. این زنبورها وارد مزارع برنج میشن، رهاسازی میشن تو این مزارع و کرم سابقه برنج رو مورد حمله قرار دارن، یعنی باعث میشن که تخریزی این کرم متوقف بشه و اصلا وارد به فاز کرم شدن و مشکلاتی که برای مزارع دارن ایجاد میکنن رو انجام نده.
بله، یعنی این که چرخه محیط زیست رو باید کاری کنیم که خودش عمل بکنه، یعنی طبیعت رو به جنگ طبیعت میفرستیم آقای دکتر در حقیقت.
دقیقاً همین که شما می‌فرمایید. در محیط زیست باید اینو بهش توجه کنیم که یکی از جانب